در خصوص سفر رئیس جمهور به روسیه باید این مسئله رو مورد تاکید قرار بدیم که این سفر متغیری وابسته به مذاکرات وین نیست. یعنی به عبارت بهتر همافزایی های راهبردی استراتژیک و تاکتیکی حتی تهران و مسکو معطوف به یک کیس یا مورد خاص نیست که ما بخوایم بیایم بگیم این سفر منبعث از پدیده‌ای مثلا مثل مذاکرات وین است. اما قطعا اون خطوط کلان و اون ساختار کلانی که در مناسبات طرفین تنظیم و ترسیم میشه تاثیرگذار خواهد بود بر پدیده‌هایی مانند مذاکرات وین. یعنی آنچه که الان اصالت و موضوعیت داره بحث اصل انعقاد توافقات و همکاری‌های راهبردی و بلند مدت بین ایران و روسیه هست. خب در جریان هستیم این مسئله رو که قراره در قالب یک چارچوب همکاری بلند مدت و راهبردی این کار صورت بگیره، هرچند که در جریان این سفر این توافق راهبردی بعید هستش که منعقد بشه به صورت کامل، اما قطعا راجع به چگونگی اون و راجع به ترسیم اون در آینده نزدیک و اقداماتی که لازم هست در مسیر انعقاد این توافق نهایی صورت بگیره رایزنی هایی بین رؤسای جمهور کشورمون و روسیه صورت خواهد گرفت. در هر حال مسئله که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که ایران و روسیه دغدغه‌های مشترکی در نظام بین‌الملل دارن، از دشمنی مشترکی که آمریکا با هر دوی اینها داره و همچنین دغدغه‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی. به عنوان مثال ایران و روسیه هر دو نگران ظهور و بروز گروه‌های تروریستی تکفیری وابسته به غرب مانند داعش هستند در افغانستان و شبه قاره.
بله.
و همچنین طرفین همکاری‌هایی رو در حوزه‌های جغرافیایی مختلف اومدن با همدیگه تعریف کردن و دغدغه‌های مشترکی هم در خصوص برخی از مسائل و بحران‌ها دارن مانند آنچه که بین آذربایجان و ارمنستان می‌گذره. در چنین شرایطی خب همافزایی و اتصال راهبردی تهران و مسکو قطعا نقش مهمی رو در تسریع حل و فصل این بحران ها و از اون سمت هم کسب فرصت ها داره. بازم فراموش نکنیم که ایران در سازمان همکاری های شانگهای با حمایت روسیه و چین که دو عضو اصلی این مجموعه هستن از عضو ناظر به عضویت دائم رسیده و همین مسئله هم باعث خواهد شد که روسیه و چین هر دو باز نقش پررنگی ایفا بکنن در ترسیم مناسبات تجاری درون سازمانی در پیمان شانگهای و مشارکت فعالتر جمهوری اسلامی ایران در این پروسه و روند.
حتی اتحادیه اوراسیا هم میتونیم، حالا اونجا چین نیست.
بله بله، خود اتحادیه اوراسیا هم به همین شکل. و کلا مسئله این هستش که با توجه به دغدغه‌های حالا میتونیم بگیم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که حتی طرفین دارن، این موارد خودش مسبب و بلکه تسریع کننده مناسبات قطعا اقتصادی طرفین هم در نظام بین‌الملل خواهد بود.
جناب غفاری، عده‌ای خب انتقاد میکنن به اینکه حالا نقش روسیه خیلی داره در سیاست‌های جمهوری اسلامی پررنگ میشه و حتی میگن شایبه وابستگی وجود داره، به خصوص ما میبینیم که مثلا روسیه در این دور از مذاکرات خیلی فعال‌تره. آیا این یک تاکتیکی از سوی ایران بوده که حالا ارتباطاتی با روسیه برقرار کنه که نقشش فعال‌تر باشه، یا نه تیم مذاکره کننده دولت نتونسته این مسئله رو به خوبی برای بخش از افکار عمومی تبیین کنه تا این شایبه ایجاد نشه؟ تحلیلتون چیه اینکه روسیه به خصوص در این دوره خیلی فعال‌تر بود و جمهوری اسلامی آیا می‌خواست استفاده هایی بکنه یا نه ناخودآگاه چنین اتفاقی افتاد؟ حالا هر چی بود بفرمایید.
ببینید واقعیت هم این هستش که تکلیف یکی از دلایل اینکه روسیه فرصت پیدا کرده که در مذاکرات اخیر وین نقش پررنگتری رو ایفا بکنه، نباید فراموش کنیم که بی‌تعهدی و شکست غرب در تعهداتش بوده. یعنی ما خب دیدیم که برجام عملاً با محوریت آمریکا و تروئیکای اروپایی منعقد شد. در این مورد خب هیچ شک و تردیدی وجود نداره که نقش روسیه و چین در انعقاد برجام اولیه نقش پررنگی نبود. از اونورم ما ثمره این برجام اولیه رو دیدیم، خروج مطلق آمریکا از برجام و بی‌تعهدی محض تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا در عمل به تعهدات خودشون. حتی بعد از خروج آمریکا از برجام ما شاهد بودیم که کشورهای اروپایی با ترسیم ساختارهایی مثل SPV و INSTEX به جای اینکه بیان و عملا منافع ایران رو در برجام تامین بکنن، فقط اومدن از ما زمان خریدن و ایران رو تا یک سال به صورت یک جانبه در برجام با تعهداتش حفظ کردن. خب پس بخشی از این ماجرا این هستش که غرب به قول معروف مردودی مطلق داشته.
بله.
در این روندی که به اصطلاح تا الان بوده و الان قطعا فرصتی پیش اومده برای نقش آفرینی بیشتر روسیه و چین در مذاکرات. این یه مسئله. موضوع دیگه هم که در این مسئله وجود داره به مواضع روسیه و چین برمیگرده. ما فراموش نکنیم در روزهایی که خب بالاخره آمریکا و اتحادیه اروپا می اومدن موضوعاتی مثل بست برجام، حتی زمانی که هنوز ترامپ از برجام خارج نشده بود، بست برجام به مسائل موشکی و منطقه‌ای رو مطرح می‌کردن. خب مواضع روسیه و چین این بودش که نباید کلمه‌ای یا ذره‌ای به برجام کم یا از اون اضافه یا به اون اضافه بشه.
بله.
خب این پیش زمینه ها و در حقیقت این روی کردی که مسکو و پکن نسبت به اصل حفظ توافق داشتند بالاخره سبب شده که الان جمهوری اسلامی ایران نگاه ایجابی تری به اونها نسبت به غرب بی‌تعهد داشته باشه. پس فراموش نکنیم نقش آفرینی بیشتر روس‌ها در مذاکرات وین بیشتر معلول بی‌تعهدی آمریکا و اتحادیه اروپا و از اون سمت معلول مواضع اصولی و منطقی اونها نسبت به اصل توافق هسته‌ای بوده. این که حالا مطرح میکنن ما زیاد داریم به چین و روسیه وابسته میشیم، ببینید اینجا بحث وابستگی حدود و ثغور معنایی و مصداقی خودش رو داره. ما در اینجا بحث وابستگی رو به چین و روسیه نداریم، چرا که ما در برخی از موارد هم با این دو تا کشور زاویه هایی داریم یا اینکه در برخی از پرونده ها و موضوعات حتی موضع مشترکی نداریم، یعنی این رو هم همه میدونن.
بله.
اما بحثی که در اینجا مطرح هست اینه که ما بر اساس یک استدلال راهبردی همکاری همون رو با چین و روسیه داریم عمیق‌تر می‌کنیم. این استدلال راهبردی این هستش که اولا غرب به صورت ماهوی ایران و انقلاب اسلامی رو قبول نداره، این رو یعنی همه باز نسبت بهش آگاه هستن، بعد دیگه انقدر مصادیق اثباتش وجود داره که دیگه نیازی به اثبات نداره. از طرف دیگه موضوعی که وجود داره اینه که ما یه دشمن مشترک در نظام بین‌الملل داریم به نام آمریکا، هم ما هم روسیه هم چین، به این معنا که بالاخره اینجا یک تاکتیکی وجود داره که از اون ور به صورت ماهوی با انقلاب اسلامی ایران مخالفه، از اون ور هم نمیخواد که چین و روسیه تبدیل به یک قطب یا قدرت در نظام بین‌الملل بشن. خب اینجا عقلانیت راهبردی و عقلانیت استراتژیک ایجاب میکنه که ما بتونیم از این تهدید مشترک به مثابه مؤلفه‌ای برای اتصال بین خودمون استفاده بکنیم و بتونیم راهکارهای مواجهه با اون رو ترسیم بکنیم. پس بر اساس یک استدلال منطقی این پیوند استراتژیک داره شکل میگیره و در اینجا اساساً بحثی به نام وابستگی وجود نداره و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کماکان نه شرقی نه غربی هست. و باز فراموش نکنید که نگاه به شرق به معنای وابستگی به شرق نیست، بلکه به معنای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استراتژیک و تاکتیکی شرق در راستای مواجهه با غرب و بدعهدی‌های
در واقع چون ما اشتراکات بیشتری داریم و با اشتراکاتمون با غرب کمتره، به طور طبیعی این وضعیت در سیاست خارجی ایجاد میشه. یعنی اگر ما اشتراکاتی با غرب داشتیم قطعا اونجا هم دستمون باز بود که کارهایی بکنیم، یعنی خودمون رو ناخودآگاه دست
غرب آزمون خودش رو کاملا دیگه پس داده طی سال‌های گذشته و اخیر. اما موضوع این هستش که اساسا قرار نیست ما بیایم بین شرق و غرب یک گزینه رو انتخاب کنیم. موضوع این هستش که ما به عنوان یک بازیگر در نظام بین الملل که بازیگری که دغدغه های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودمون رو داریم بر اساس منافع ملی میایم همکاری های راهبردی و استراتژیک و تاکتیکی رو با بازیگرانی که اشتراک بیشتری با ما دارن تعریف میکنیم که بله الان مصادیق این دو روسیه و چین هستند و این اصلا به معنای وابستگی نیست.
جناب دکتر، حالا راست این بحث نگاه به غرب و نگاه به شرق، خودم با یکی از اساتید چند روز پیش مصاحبه کردم، تو متنای دیگه هم دیدم که میگن که اصلا دوره نگاه به غرب و نگاه به شرق گذشته و اساسا دیگه این بحث توافقهای راهبردی یک چیز بی‌معناست در عرصه بین‌المللی و روابط خارجی، سیاست خارجی به شدت تاکتیکی. و مثال هم زدن مثلا این که الان ترکیه و عربستان مثلا با اینکه در قلمرو استراتژی غرب به نوعی تعریف میشن، مثلا میان خرید تامینات نظامیشون از روسیه انجام میدن. آیا واقعا دوره توافق‌های راهبردی گذشته؟ و به خصوص این بیان میکنه که مثلا آیا نگاه روسیه و چین هم به ما این گونه که ما میگیم راهبردی و استراتژیک هست یا نه؟ میخوام این مسئله رو بفرمایید، آیا واقعا گذشته یا نه هنوز در این فضا چنین چیزی وجود داره؟
خب سوال بسیار خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید الان جنس تنش‌های حاکم بر نظام بین‌الملل اولا کماکان از جنس تنش‌های استراتژیک و راهبردیه. ما وقتی مثلا میگیم بحران اوکراین از یک تنش تاکتیکی صحبت نمی کنیم، در گسترش ناتو به شرق مطرحه. یعنی یک تنشی که کاملا جنسش بلند مدت راهبردی و استراتژیک است. یا وقتی که ما صحبت از مناقشه بین آمریکا و چین در شرق آسیا در تبت و تایوان و هنگ کنگ می کنیم، باز با یک تبدیل پدیده راهبردی ما مواجه هستیم. بحران الان آذربایجان و ارمنستان و دخالتی که غرب در این بحران میکنه، جنسش بحران، جنسش با جنس راهبردیه. یا سیاست‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، باز هم جنسش تاکتیکی و مقطعی نیست، بر اساس یک ریل‌گذاری راهبردی داره صورت میگیره. خب در جهانی که تنش‌های اون بر اساس منازعات راهبردی داره صورت میگیره، اتصال بین بازیگران نمیتونه صرفا یک اتصال تاکتیکی باشه. کسی قطعا منکر ایجاد ظرفیت ها و یا تعریف هم افزایی های تاکتیکی بین بازیگران نیست در نظام بین الملل، اما فراموش نکنیم که این هم افزایی تاکتیکی به تنهایی قطعا نمونه منجر به این بشه که یک بازیگر بتونه به خوبی بحران‌ها رو مدیریت کنه یا بتونه بر اساس آینده پژوهی مواجهه با بحران‌ها بیاد و ترسیم واقع بینانه از آینده خودش و نظام بین‌الملل داشته باشه. پس در اینجا موضوعی که مطرح هست اینه که کماکان همافزایی استراتژیک نسبت به همافزایی تاکتیکی اصالت و موضوعیت داره، به علت اینکه جهان خیلی جالبه این موضوع رو اصلا ما بدونیم که خود کشورهای غربی، حتی خود تئوریسین‌هایی که در غرب وجود دارن، جهان امروز رو یک جهانی مملو از منازعات راهبردی میدونن. حتی نئورئالیست‌ها که به اصطلاح الان دیگه قدرت رو یا رئالیست‌ها یا نئورئالیست‌ها در غرب کماکان در دست دارن، چه به لحاظ فکری چه به لحاظ عملیاتی و پرکتیکال، همه اینها بر این باور هستن که اولا خب دوران جهان تک قطبی، خیلی از اونها دیگه میگن سپری شده، ظهور و بروز قطبهای جدید رو در نظام بین‌الملل شاهد هستیم، کماکان بازیگران رو استیت ها یا دولت ها میدونن و از طرف دیگه منازعات بین دولت ها رو هم از جنس منازعات بلند مدت و از جنس شکاف های عمیق و راهبردی میدونن. خب در چنین شرایطی تقلیل یک همافزایی استراتژیک به یک به اصطلاح همکاری تاکتیکی خودش که خطای محاسباتی در حوزه سیاست خارجی ما محسوب
میشه. و به عنوان سوال پایانی آقای دکتر، چه دلایلی باعث شد که روند مذاکرات که خب در دولت جدید وقتی در دور هفتم جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده داد یک موازه سرسختانه تندی غربی ها گرفتن و در دور هشتم دیدیم یه نشانه های امیدواری ایجاد شد، این دلیل این پیدایش این امیدواری تو این فاصله چی بود؟ آیا همین رویکرد سرسختانه اولیه و ایجاد یک شوک به طرف مقابل و بعد یک نرمش کوتاه این یک تاکتیک بود یا نه مسائل دیگه در میون بود، اتفاقات دیگه هم میشه اشاره کرد؟
خب پدیده های مختلفی در شکل گیری این صحنه و در شکل گیری وضعیت قانونی نقش داشتن. یکی از این موارد که نمیشه به سادگی از کنارش گذشت این هستش که جمهوری اسلامی ایران در دور هفتم مذاکرات عملا به طرف مقابل اثبات کرد، اینجا که میگیم طرف مقابل منظور آمریکا و تروریسم،
بله،
اثبات کرد که به دنبال بازگشت ظاهری یا بازگشت اسمی و پوچ به برجام نیستیم ما. یعنی به دنبال این نیستیم که آمریکا صرفاً در ظاهر و در نام بخواد بیاد به توافق هسته‌ای برگرده و حالا ما در انتظار آثار روانی احیای برجام باشیم. تکیه که ایران در مذاکرات وین هفت بر حل و فصل دقیق موضوع تحریم ها کرد و اون رو به عنوان یک دستور کار اولیه در نشست تعریف کرد و اون رو قرار داد، کاملا پیامی رو به طرف مقابل مخابره کرد که باید بین احیای واقعی برجام و عدم احیای برجام یک گزینه رو انتخاب بکنه. در اینجا گزینه سومی به نام احیای ظاهری یا احیای سوری برجام وجود نداره. خب دریافت این پیام و هضمش خب برای طرف غربی اول سخت بود و همین هم باعث شدش که بیان واکنش هایی رو در فضای بیرونی مذاکرات نشون بدن و تا اعلام بکنن که مذاکرات به نتیجه نمیرسه و یک جوی از ناامیدی رو بیان تزریق بکنن به افکار عمومی دنیا. اما از اونجایی که از طرف دیگه خود دولت بایدن یک جورهایی به این توافق نیاز داره برای حالا بحث‌های مختلف، انگیزه‌های مختلف، خب این که به اصطلاح اولا یه جنبه حیثیتی از این باب که ترامپ از این توافق رفته بود بیرون و دموکرات‌ها این رو هنوز میراث خودشون میدونن، و یا از جنبه این که بتونه بیاد یک نظارت و کنترلی بر معادلات منطقه، چون دیگه صحنه منطقه بر این باورن دموکرات‌ها که با فقدان برجام داره از دستشون در میره. به هر حال تمامی این انگیزه‌ها رو ما بگذاریم کنار، نباید فراموش بکنیم که طرف آمریکایی و طرف اروپایی در جریان مذاکرات دور هفتم متوجه شدن که نمیتونن با فرامتن مذاکرات بازی بکنن. باید تمرکزشون بر متن باشه و جمهوری اسلامی ایران هم اسیر فرامتن ها در مذاکرات نمیشه. الان هم هنوز البته این تاکتیک رو غرب داره دنبال میکنه، سعی داره با استناد به عوامل فرامتنی و محیطی بیاد بر متن مذاکرات تاثیر بگذاره و مختصات میز مذاکرات رو در حقیقت تعیین بکنه. اما جمهوری اسلامی ایران روی کردش و گاردی که در مقابل این بازی تبلیغاتی و فرامتنی غرب داره به اندازه حالا بسته و محکم هست که الحمدلله موجب به این شده که هم یک پیشرفت نسبی رو در مذاکرات شاهد باشیم و هم این که به اصطلاح مسائل و موضوعات و دغدغه هایی مثل راستی آزمایی، مثل تضمین و مسائل فنی و اینها رو کماکان روی میز مذاکره قرار بدیم و روی اونها هم بحث.